گلی بر شاخسار من نیامد.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور صبح امروز به منظور بررسی وضع سیلاب در خوزستان وارد فرودگاه بین المللی اهواز شد. آقای روحانی در فرودگاه اهواز مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت. به گفته استاندار خوزستان، آقای روحانی در این سفر ضمن بازدید از سدهای دز و کرخه در نشست ستاد مقابله با بحران در استانداری خوزستان شرکت خواهد کرد تا تصمیمات لازم برای جلوگیری از سیل احتمالی در استان گرفته شود. در این سفر برخی از وزرا رئیس جمهور را همراهی می‌کنند. پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی به سیل زدگان امروز در میادگاه‌های نماز جمعه برپا خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر از واریز حدود 13 میلیارد تومان کمک‌های مردمی به حساب‌های این جمعیت خبر داد و گفت هموطنان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره حساب 99999 هلال احمر نزد بانک‌های مختلف کشور و همچنین کد دستوری 3780312 واریز کنند. کمیته امداد امام خمینی هم امروز با استقرار صندوق در مصلی‌های نماز جمعه کمک‌های مردمی به سیل زدگان را جمع‌آوری می‌کند. مدیر کل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی در این زمینه گفت:
کمیته امداد جدا از مرکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد که باز هست و دریافت کمک‌های مردم رو داریم، ان شاءالله برابر هماهنگی که انجام شد در مصلی‌های سراسر کشور همکاران ما حضور دارن برای دریافت کمک‌های مردمی که هموطنان عزیزمون میتونن هم به صورت نقد هم به صورت کالا، که البته توصیه ما نقد هست، که ان شاءالله بتونیم تسریع بدیم به این که بتونیم زودتر به دست هموطنان عزیزمون تو استان‌های آسیب دیده برسونیم، حضور دارن در مصلی‌های سراسر کشور و کمک‌های مردمی رو دریافت می‌کنن. و دوستانی هم که احتمالاً مسافرت باشن و دسترسی نداشته باشن و نتونن به صورت حضوری مراجعه بکنن، حساب 3333 کمیته امداد هم آماده دریافت کمک‌های مردم بزرگوارمون هست که باید مراجعه به شعب بانک باشه که برای روزهای غیر تعطیل قابل استفاده هست. و کد USSD کد نیکوکاریمون که همون 8877 هست رو با کد 99 فعال کردیم، یعنی ستاره 2-8 2-7 ستاره 99 مربع، که آماده دریافت کمک های مردم عزیزمون هست.
امدادرسانی دستگاه های مختلف در مناطق سیل‌زده گلستان و مازندران همچنان ادامه دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت بیش از 10,000 نفر از رده‌های مختلف نظامی در منطقه سیل‌زده گلستان مستقر و مشغول خدمت رسانی و یاری به مردم هستند. جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش هم گفت تمامی پادگان‌های نیروی زمینی ارتش در مناطق سیل‌زده آماده باش هستند و در صورت بحران احتمالی ناشی از بلایای طبیعی و نیاز به امدادرسانی بلافاصله وارد عمل می‌شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بر مدیریت سیلاب‌های احتمالی در استان خوزستان با تمرکز بر جلوگیری از آسیب‌های انسانی تأکید کرد. شهروندان شیرازی دیشب با روشن کردن شمع و ذکر فاتحه در محل دروازه قرآن یاد و خاطره قربانیان سیل اخیر را گرامی داشتند. مراسم یادبود قربانیان سیل شیراز نیز دیشب با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس و سایر مسئولان در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام برگزار شد. سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد مشمولان ساکن شهرهای سیل زده که دارای برگ آماده به خدمت می باشند می توانند تاریخ اعزام خود را تا 19 خرداد تمدید کنند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت پس از تثبیت حادثه و فروکش کردن سیل و ارزیابی های دقیق میزان خسارت ها جبران می شود. آقای نجار گفت هم اکنون به جز خوزستان وضع سایر استان های سیل زده با ثبات است.
در حال حاضر کل استان های کشور در حالت ثبات تقریبا کاملی است، منهای استان خوزستان که مقداری در ارتباط به ورودی های آب با توجه به بارندگی های بسیار سیلاس هایی که در حوزه آبریز دز و کرخه بوده و اون هم شاید از ماه 8 سال گذشته تلاش در جهت علاج بخشی این ماجرا که با توجه به پیشبینی هایی که انجام میشد صورت گرفته، یه خورده نگرانی وجود داره که باز هم تلاش در جهت این بوده و هست که خدای نکرده ما در وهله اول تلفات جانی نداشته باشیم، در وهله دوم خسارت رو کاهش بدیم.
رئیس پلیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک ناجا از هموطنان خواست سفر به استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان و بخشی از محورهای استان لرستان را به زمان دیگری موکول کنند. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور رایگان روادید برای اتباع ایران و عراق از 12 فروردین خبر داد. آقای قاسمی درباره آخرین جزئیات رایگان شدن روادید میان دو کشور ایران و عراق گفت تمامی مقدمات لازم برای اجرایی شدن این توافق در ایران صورت گرفته و طبق اطلاعات دریافتی دولت عراق هم در حال انجام سازوکارهای اجرایی آن است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخلاف برخی تصورات هیچ گونه توافقی بین ایران و عراق برای لغو روادید میان دو کشور امضا نشده و فقط هزینه صدور روادید رایگان شده است.
رایگان شدن هزینه روادید به معنای لغو روادید میان دو کشور نیست، لذا همه شهروندان ماش و شهروندان عراقی برای تردد و سفر به کشور دیگر نیاز دارند که برای دریافت روادید اقدام بکنند، ولی نهایتاً برای گرفتن این روادید نیازی به پرداخت هزینه وجود ندارد. این رایگان شدن تنها متعلق به صدور روادید هست و اگر دیگر عوارض فرودگاهی یا انواع دیگری از هزینه ها که در شهرهای مختلف یا در دو کشور پایتخت ها و شهرهای دیگر این کشورها ممکنه وجود داشته باشه، اونها از قانون خودش و راهکارهای خودش تبعیت میکنه و اینها به بحثی به رایگان شدن در واقع صدور روادید نخواهد داشت.
نماز جمعه امروز تهران به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی اقامه می شود. آقای پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران گفت نماز جمعه از هفته آینده در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
مراسم نماز جمعه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج علی اکبری برگزار میشه و این آخرین هفته هست که ما در فصل سرما در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه نماز جمعه رو برگزار میکنیم. درهای مصلی از ساعت 11 انشاءالله باز خواهد شد و مراسم از ساعت 11:40 شروع میشه و خطبه ها هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر انشاءالله شروع خواهد شد. سخنان قبل از خطبه ها آقای دکتر غلامعلی افروز هستند که در ادامه سلسله مباحث مربوط به خانواده با موضوع آرامش در خانواده، پویایی در جامعه صحبت خواهند کرد. بسای صوتی مناسبتی از بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام رهبری تقدیم نمازگزاران خواهد شد و بخش های فرهنگی جانبی مناسب نماز جمعه هم مثل هفته های گذشته در بخش خدمات مشاوره و فعالیت مربوط به عرضه کتاب های مفید و معرفی کتاب هفته از جایگاه نماز جمعه و فوق برنامه کودکان و نوجوانان برگزار خواهد بود.
شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. حضرت آیت الله شبیری زنجانی خواستار توجه ویژه مدیریت حوزه علمیه به طلاب مستعد شدند. ایشان در دیدار مدیر حوزه های علمیه کشور ساختار مدرسه‌ای را برای دروس سطح عالی حوزه های علمیه نامناسب و باعث خاموش شدن استعدادهای طلاب دانستند و تصریح کردند طلبه باید برای انتخاب استاد آزاد باشد و محدودیت استعداد را از بین می‌برد. حضرت آیت الله شبیری زنجانی خواستار توجه ویژه مدیریت حوزه علمیه به طلاب مستعد شدند و افزودند علمای سابق نسبت به طلاب مستعد اهتمام ویژه‌ای داشتند، اما الان برخی از طلبه‌های مستعد به خاطر مشکلات مالی از درس و تحقیق باز می‌مانند. ایشان توجه به تقوا و تربیت اخلاقی را در حوزه‌های علمی ضروری دانستند و خواستار انتشار مجموعه‌ای درباره علمای یزد شدند. تاکنون حدود 5,300,000 نفر در سفرهای نوروزی به امامزادگان و بقای متبرکه سراسر کشور مشرف شدند. حجت الاسلام موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف امور خیریه، در این زمینه گفت:
تا الان حدود 5,300,000 نفر از برنامه های فرهنگی بقای متبرکه بازدید داشتن و حضور داشتن، چه مراسم تحویل سال که حدود 1,200,000 نفر در مراسم تحویل سال حضور داشتن. البته این اعدادی است که تا کنون ثبت شده، ممکنه بعضی از استان ها و شهرستان ها آمار رو تو روزهای آینده ثبت کنن که یه درصدی افزایش خواهد داشت و ما بقی هم حضور زائران و مسافران نوروزی در برنامه های فرهنگی و زیارتگاه های بقای متبرکه. برنامه های فرهنگی در امامزاده ها، غرفه های معرفت، خیمه های معرفت هم میزبان عزیزان بوده. حدود 1,000,000 ما شرکت کننده داشتیم در غرفه هامون. غرفه های کودک و نوجوان بیشترین استقبال رو داشت، حدود 500,000 نفر از غرفه های کودک و نوجوان استفاده کردن. بحث چند رسانه‌ای رو داشتیم، غرفه مشاوره و پاسخگویی به سوالات شرعی و ایستگاه همه واقف باشیم.
و آخرین خبر این بخش این که سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت از 25 اسفند تا کنون بیش از 8,500,000 نفر وارد خراسان رضوی شدند. آقای فروزان گفت از این تعداد 5,165,000 نفر وارد شهر مشهد شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3% کاهش دارد. وی گفت سفر با قطار و وسیله شخصی افزایش و سفر با هواپیما کاهش یافته است. استاندار قم هم گفت از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون بیش از 6,000,000 مسافر و زائر وارد قم شدند. آقای سرمست افزود از این تعداد 570,000 نفر در اماکن اقامتی مختلف اسکان داده شدند. در پایان این بخش خبری ضمن این که اعلام میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:11، غروب آفتاب 19:25 و زمان اذان مغرب ساعت 19:43 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
روز شما بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. 11:12:25 است و همچنان با بخش دوم برنامه های امروز، جمعه 9 فروردین ماه و 22 رجب المرجب در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم تا ساعت 12 امروز و انشالله که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. ما ساعت 11:15 برنامه روایت رمان رو به شما تقدیم میکنیم. 11:30 برنامه میعاد پخش میشه با بررسی فعالیت های ائمه محترم جمعه شهرستان ها و 11:50 هم در انتهای برنامه این بخش برنامه ادبی ترنم رو خواهیم شنید با معرفی شعرهای طنز پرداز انقلابی. انشالله که مجموع برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. در روز جمعه، یکی دیگر از روزهای آغازین سال 1398، در کنار شما هستیم و آرزوی بهترین روزها و ساعات رو برای شما بزرگواران داریم.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است.
الله یا الله.
از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
الله یا الله.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
خب همونطور که خدمت شما عزیزان شنونده رادیو معارف عرض کردم، برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم شما عزیزان میشه روایت رمان هست که حدود 14 دقیقه پخش خواهد شد.
روایت رمان بر اساس رمان گردان باترچی ها نوشته داوود امیریان. به نام خدا. دوستان سلام، در برنامه قبل شنیدید که بعد از فراخوان یوسف 6 نفر حاضر شدند در گردان قاطرچی ها با او همکاری کنند: سیاوش، حسین، علی، اکبر، کربلای غفور و مشبرزو. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 7. قاطرها خوشحال و خرم در دشت بی چرخیدند و دم تکان می دادند. زمستان بود، اما هوای خوزستان و به خصوص اندیمش که 2 کوه در 5 کیلومتریش بود، بهاری و نه سرد و نه گرم بود. روزها گرم می شد و شبها چنان سرد که سنگ هم ترک بر می داشت از سوز سرما. مقر گردان زلجنا بیرون از پادگان قرار داشت. نه حصاری داشت و نه دیوار، اما قاطرها از روی عادت زیاد دور نمی شدند. یوسف خدا خدا می کرد قاطرها به فکر فرار نیفتند، چون آن وقت پیدا کردنشان مکافات بود. 6 داوطلب اجباری به همراه یوسف روی 1 برآمدگی ایستاده و به قاطرها خیره شده بودند. کربلایی هنوز نفس نفس می زد. یوسف بیان که چشم از قاطرها بردارد گفت: از حالا به بعد وقتی قرار شده با هم باشیم و تو این گردان خدمت کنیم، دیگه عذر و بهونه‌ای برای تسویه و انتقالی به جای دیگر رو قبول نمی کنم. خوب فکراتون رو بکنید، به همه چیز فکر و بعد قبول کنید. حسین که بی اختیار شانه چپش رو می مالید گفت: اینم از بخت و اقبال بلندمه که سر از گردان قاطرها در آوردم، چاره ای نیست، من میمونم. مشبرزو گفت: از هر چی ماشین و دنده و موتور و قربیلک و گریس و گازوئیل حالم به هم میخوره، اینجا هر چی باشه بهتره از دست و پا زدن تو روغن و بنزینه، منم میمونم. کربلایی که نفسش جا آمده بود گفت: حداقل اسم گردان داره، خودش غنیمته، میتونم تو ده سرمو بالا بگیرم که تو گردان بودم نه تو آشپزخونه. علی گفت: عرض کنم که واسه من فرقی نمی کنه، چه اینجا باشم چه درمونگاه، من امدادگرم. یوسف لبخند زنان گفت: بودن شما پیش ما غنیمته، یه دکتر که دوا درمون سرش بشه کلی میارزه، قدمت روی چشم. علی خندید و گفت: به شرطی که ازم نخواهیم به قاطرهای سکته کرده و مجروح تنفس دهن به دهن بدم. همه خندیدند، جو عوض شد، حالا صمیمی‌تر شده بودند. اکبر خراسانی شانه بالا انداخت و گفت: پدر بزرگ خدا بیامرزم ساربون بود. از بچگی تو دست و پاش بودم و اخلاق شطورا رو خوب واردم. اما نمیدونم میتونم با قاطر دمخور راحت باشم یا نه. سیامش گفت: اینا هم حیوان خدا هستن. آقا یوسف، کی میتونیم سوارشون بشیم؟ یوسف جدی و محکم گفت: نیومدیم اینجا سواری مفت بگیریم و خوش بگذرونیم که. قرار قاطرها رو با فضای تیر و گلوله آشنا کنیم و حواسمون بهشون باشه تا وقت عملیات برای بردن مهمات و غذا ازشون استفاده کنیم. سیاوش پکر شد و گفت: هیچی دیگه، یه دفعه بگو قرار لله و پرستارشون باشیم و حواسمون باشه آب تو دلشون تکون نخوره و نوکر این بزرگوارا باشیم دیگه. آره؟ یوسف گفت: دقیقا همینه که گفتی. خب دوستان، امشب و همینجا میمونیم، فردا بعد از ظهر راهی منطقه غرب میشیم. سیاوش دوباره امید در دلش روشن شد و پرسید: چطوری؟ سوار قاطرها میشیم؟ همه خندیدند. یوسف سر تکان داد و گفت: آره، لباس کابایی بپوشیم و میزنیم به دشت و جاده. نه پسر جون، قرار همه یه سوار قطار بشیم، کلی راهه. قرار شد فعلا چادر بزنند و شب را در آنجا بگذرانند. سیاوش جیم شد و رفت سر وقت قاطرها. دیگران تیرک های فلزی را توی زمین فرو کردند و چادر برزنتی کرم رنگ را سر پا کردند. هنوز کارشان تمام نشده بود که سیاوش لنگان لنگان آمد. سر تا پایش خیس و گلی بود. جای سمه ی قاطر روی باسنش مثل اثر انگوش نقش بسته بود. همه بیان که سوال کنن فهمیدن سیاوش اولین تجربه شیرین با قاطرها رو پشت سر گذاشته است. سرنشین ماشین هایی که در حال نزدیک شدن به اندیمشک بودند صحنه عجیبی لب جاده آسفالته می دیدند. راننده ها سرعت ماشینشان را کم می کردند تا بهتر و دقیق تر آن کاروان عجیب را دید بزنند. 7 رزمنده سوار بر قاطر و 5 قاطر دیگر که با طناب به قاطر آخری وصل شده بودند همه را به تعجب وامی داشت. سیاوش سوار قاطر چموش و گر و کچل لجبازی بود که اسمش را گذاشته بود کوسه جنوب. کوسه جنوب تمام شیرین کاری ها و خوبی ها و بدی های قاطرها رو با هم جمع کرده و انگشت نمار شده بود. هم گاز می گرفت، هم جفتک های سهمگین کوبنده نثار اینو آن می کرد و هم کله های معرکه پرت می کرد که اگه به موجود زنده ای اصابت می کرد طرف جا به جا ضربه مغزی می شد. سیاوش هم دست روی آن گذاشته و برای سواری انتخابش کرده بود. پشت سر کوسه جنوب حسین سوار بر جفتک آتشین هی هی می کرد. پشت سر جفتک آتشین اکبر خراسانی سوار گندبنگ بالا و پایین می پرید و اوق می زد. اکبر گریش گرفته بود. قاطرش یغور و هیکلی اما بسیار بی خاصیت و تنلش بود. مدام خسته می شد و سر و صدا می کرد و اکبر مجبور می شد پیاده شود و پا به پای او برود تا خستگی گندبنگ رفع شود. علی سوار قاطر دربوداغونی بود که سیاوش اسمش را گذاشته بود قزمید. مشبرزو هم سوار قاطری به اسم لنگ جوراب بود. 5 قاطر دیگه هم پشت سر لنگ جوراب با تناب بسته شده بودند و راهشان را می آمدند. سر ستون کربلایی مثل ساربانهای کارکشته سوار قاطری لجباز و کلشق به اسم آذرخش بود. کربلایی به خوبی توانسته بود این قاطر سرکش و لجباز رو مهار و رام کند و سوارش شود. پشت سر کربلایی هم یوسف سوار قاطری مغرور بود که اسمش را رئیس بزرگ گذاشته بود. سیامش اسمهای عجیب و غریبی برای قاطرها انتخاب کرده بود که انصافاً برازنده همون قاطر مورد نظر بود. آنها مجبور بودند مسافت 5 کیلومتری بین پادگان دو کوهه تا ایستگاه قطار اندیمش را همراه قاطرها بروند، چون ماشینی پیدا نکردند که قاطرها را سوارشان کنند. قرار شد آقا ابراهیم و چند نفری دیگر بار و بندیل آنها را به ایستگاه راهن برسانند و هماهنگی ها را انجام بدهند تا گروه قاطر سوار به آنجا برسند. موقع حرکت آقای ابراهیم گفت چه بهتر، اینطوری با قاطرها دمخور و عیاق میشید و قلق همدیگر رو به دست میارید. حسین با ناراحتی گفت چه همسفران خوشگلی برامون انتخاب کردید آقای ابراهیم، دست خوش. من حاضرم چیزی دستی بدم که خودتون با این جونورا همسفر و دمخور بشین. در راه اکبر خراسانی برای اینکه حال و هوای جمع رو عوض کند گفت میگم بچه ها شدی مثل هفتتیرکش های فیلم های وستر نه؟ حسین سر تکان داد و گفت آره منم جان وین هستم و تو هم یه سرخپوش زیگیل که سایه به سایه میای و مخ منو تلیت میکنی. سیاوش با پاشنه پا به شکم کوسه کوبید و گفت تون برو کوسه جان، داریم عقب میافتیم، تون برو. یوسف به ساعت مچیش نگاهی کرد و گفت آره داره دیر میشه. علی گفت آخه چه کارشون کنیم؟ میگم چطوره بذاریم رو کولمون بدویم تا دیر نرسیم ایستگاه راهن؟ کربلایی با خونسردی گفت داریم میرسیم، اینام خسته میشن، نباید بهشون فشار بیاریم. ایستگاه راهن اندیمش قلقله بود. پیر و جوان و کودک یا میخواستند سوار قطار بشوند یا برای بدرقه مسافران آمده بودند. صدایی از عقب جمعیت بلند شد و مردم با ترس و واهمه کنار رفتند. یک باریکه خلوت وسط جمعیت درست شد و یوسف در حالی که افسار دو قاطر را گرفته بود وارد باریکه راه شد. پشت سرش کربلایی و حسین و علی و اکبر خراسانی و سیاوش و مشبرزو هم ظاهر شدند. هر کدام افسار یک یا دو قاطر را می کشیدند و به طرف واگن آخری قطار می رفتند. مردم با حیرت آنها را نگاه می کردند. رزمنده هایی که می خواستند سوار قاطر شوند دور آنها جمع شدند. چند کودک و نوجوان که از شادی دلشان قنج می رفت با سر و صدا دنبال قاطرها را افتاده بودند و دست افشانی و سر و صدا می کردند. سیاوش در نگاه نوجوانان همسن و سال خودش یک قهرمان بود. خودش هم این موضوع را فهمیده بود و فخر می فروخت. با تکبر سینه جلو داده بود و علکی هیاهو و خودشیرینی می کرد. حواست کجاست مشمرزو؟ قاطر در نره. کربلایی اگه نمیتونی افسر قاطرات رو بده من برات بیارم. آقا یوسف سوار کدوم واگن بشیم؟ یوسف که از نگاه کنجکاو مردم کلافه شده بود دق دلیش را سر سیاوش خالی کرد. حرف نزن بچه، سرت به کار خودت باشه، خواهش میکنم. قاطرها رو بردن ته قطار نزدیک واگن باری که بدنش چوبی بود. قاطرها در دنیای خودشان بودند و دوم تکان میدادند و حشرات مزاحم را دهک می کردند. آقا ابراهیم و سید علی و مراد که برای بدرقه یوسف و دوستانش قبول زحمت کرده و تا آنجا آمده بودند نمی توانستند جلوی خنده گاه و بیگاهشان را بگیرند. یوسف با صدای آهسته گفت دست درد نکن آقا ابراهیم، خوب ما را فیلم ملت کردی، دست درد نکنه. آقا ابراهیم با قیافه حق به جانب گفت کدوم فیلم یوسف جان؟ مگه نمیبینید ملت رسمن دارن به ما میخندن و چشم و ابرو میان؟ نمیشد این قاطرها رو با ماشینی کامیونی چیزی بفرستید؟ ما هم با قطار پشت سرشون میرفتیم. آقا ابراهیم گفت اون وقت کی باید حواسش به قاطرها میشد؟ هرچی نباشه تو دوستات قبول کردین و قاطرهام تحت نظر شما هستن. صوت بلند و کشدار قطار بلند شد. دوستان همراه، تا فردا و ادامه روایت رمان گردان قاطرچی ها، خدا نگهدار.
خب انشالله که لذت بردید از روایت رمان که حدود 14 دقیقه با داستانخوانی همکارمون تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه بعدی ما میعاد هست. قبل از اینکه این برنامه پخش بشه اطلاعی رو خدمت شما شنونده های عزیز رادیو ما رو فرض بکنم، به اطلاعاتون میرسونیم که مسابقه پیامکی برنامه میعاد رادیو معرف جمعه هر هفته با همکاری دفتر نمایندگی